بخش 42.
انگار تمام اطلاعات با تشریفات روی یک سینی نقره‌ای به پاشا تقدیم شده بود. او مردی بود که می‌دانست چگونه با مردم رفتار کند. او توانسته بود هر آنچه را که درباره ورود سکو به بندر می‌خواهد به دست آورد، بلکه بیشتر از این هم به دست آورد. وقتی سینیور کیوبی دو بارتینی او را برای شام دعوت کرد، سر میز شام توانست از شگفتی کارگزار شرکت بهره ببرد و هیجان و شور او را برانگیزد و وادارش کند تا در آن وقت شب او را برای بازدید از بندر دعوت کند تا با چشمان خودش ببیند چگونه کارمندان و کارگران او شبان روز به انجام امور کشتی ها میپردازند و چگونه تمامی خدمات مورد نیاز آنها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه میدهند. وقتی اسمت کارجی خود را روبروی سکو دید، فرصت طلاییش به اوج خود رسید. بارتینی او را تا کنار کشنده و سکو همراهی کرد. زیر روشنایی ده ها لامپ، گوشت، سبزیجات، میوه، آب، نوشیدنی ها و سوخت مورد نیاز آن دو را بارگیری می کردند. کشنده در گذر از پهنه اقیانوس و رویارویی با آن طوفان سهمگین خساراتی را متحمل شده بود و مهندسان و کارگران تعمیرات مورد نیاز را به انجام می رساندند. پاشا نپذیرفت از ماشین پیاده شود. ظاهراً در خوردن و نوشیدن زیاده روی کرده و نیمه خواب به نظر می رسید. او در صندلی پشتی ماشین نشسته و در کنارش لیلیان به خواب عمیقی فرو رفته و به او تکیه داده بود. پاشا از روزنه چشمهای نیمه بسته و با ذهنی در بالاترین درجه از آمادگی سکو و کشنده را زیر نظر گرفت. معنای آنچه جلوی چشمش اتفاق می افتاد این بود که سکو در داکار توقف طولانی نخواهد داشت. سینیور بارتینی هم در میان کارمندان و کارگران رفته بود و با شور و نشاط به هر کدام دستورات خاصی میداد و کارآمدی کارمندان و شرکت خود را به پاشا نشان میداد. اما پاشا کاملا از او غافل بود و در حال ثبت جزئیات اطلاعات عرشه و پیرامون سکو بود. پس این آقای کینتنگ است که همه به دنبالش میگردند؟ نیروهای حفاظتی حلقه آهنینی ایجاد کرده بودند که مانع رسیدن افراد ناشناس به سکو می شدند. یکی از نگهبانان به ماشین گران قیمت نزدیک شد و نگاهی به داخل آن انداخت. به نظرش ظاهر همه چیز کاملا طبیعی بود. برای همین هم سریع از سرنشینی که در صندلی عقب نشسته بود روی برگرداند و به جای خودش بازگشت. 2 صبح، تقریبا 2 ساعت پس از این که پاشا به هتلش بازگشت، پیامی به دفتر طاهر رسمی رسید که مبدأ آن ترکیه و از فردی به نام کمال بنانی بود. مضمون طولانی این پیام درباره اجاره کردن کشتی و بارگیری کالاها و قیمتها و کارگران و غیره بود. ولی در این حال خط به خط این پیام برای ندیم جگرشیر مانند چراغی راهگشا بود که پس از رمزگشایی آن را به طور کامل حفظ کرد. زمان پرواز هواپیمای خطوط هوایی ایر فرانس از قاهره به مقصد پاریس 6 صبح بود. برای همین ندیم هاشم ساعت 4 صبح آماده می شد تا سازمان اطلاعات مصر را ترک کند. او گذرنامه خود را که به نام سلیمان عبدالبر محمود صادر شده بود ورق زد. در مقابل کلمه شغل نیز نوشته شده بود مهندس. آن را در جیبش قرار داد. با امضا و تایید تاجر سوریال اصل سلیم ابو فوده بود که نزدیک به 30 سال در سنگال اقامت داشت. این تاجر میلیونر سوری مالک کارخانه پالایش روغن بود و قرارداد او با مهندس سلیمان عبدالبر محمود مصری برای کار در کارخانه با عنوان مهندس ارشد به مدت 1 سال تنظیم شده و این مدت نیز قابل تمدید بود. این جزئیات برای ندیم جگرشیر مهم نبود. نفوذ و گذر از لایه‌های امنیتی در هر جای دنیا با روش‌های مبتکرانه از شگردهای او بود و همه دوستان و رؤسای او بر آن گواهی می‌دادند. مشکل 2 چمدان بزرگ بود که تا حدی توجه را به خود جلب می‌کردند. درون این 2 چمدان به جز مقداری لوازم غیر ضروری، تمام لباس‌ها و وسایل غواصان بود. اگر هر بازرس گمرکی در یک فرودگاه به یکی از این دو چمدان نگاهی بیندازد، کافی است تا شکش به طور کامل برانگیخته شود. تمام اقدامات لازم برای ضمانت عملیات انجام شده بود، اما هر قاعده‌ای یک استثناء هم دارد. اگر اتفاق ساده و استثنایی روی می‌داد و همه چیز را زیر و رو می‌ساخت چه می‌شد؟ چمدان‌ها را کنار تاکسی گذاشت. ماشین در حیاط پشتی ساختمان سازمان اطلاعات منتظرش بود. ندیم روبروی طاهر و عزت ایستاد و لبخند زد. چند ساعت پیش رئیس امین هویدی از بستر بیماری با او تماس گرفت و گفت که می‌خواهد برای دیدنش بیاید، اما پزشکان او را از این کار منع کردند. به او گفته بود که درباره حاجی سفارش نمی کند. این حرفش معما گونه بود، ولی معما کلمه به کلمه در ذهنش نقش بست. وقتی امین هویدی به او گفت الان آبروی کشور در دستان اوست، قلبش فشرده شد. دستش را دراز کرد، در سکوت به دو همکارش دست داد و بیدرنگ گفت
می بینمتون.
آن دو پاسخی ندادند و سکوت همچنان حکم فرما بود. تنها صدای گامهایش بر کف اتاق به گوش می رسید. دستش را دراز کرد و قبل از اینکه در را باز کند طاهر صدا زد.
ندیم.
ندیم برگشت و طاهر با لبخند گفت
خدا به همراهت.
چه لحظه های وصف ناشدنی هستند آن زمانی که انسان احساس می کند از همه آنچه که به او تعلق دارند جدا می شود تا در آسمان به سوی نامعلومی پرواز کند، حوادثی که نمی‌داند چگونه خواهد بود. وقتی میابی سرنوشت تو این بوده که یکی از نسل مأموریت‌های سخت باشی و باید در این زندگی بین سخت و سخت‌تر یکی را انتخاب کنی و هیچ راه فراری نیز نیابی، پس سرنوشت تو خودت است. همان چیزی که بی هیچ چشم داشتی واقعاً می‌خواهی، همان چیزی که برایش آفریده شدی. وقتی خودت شدی و خود را در صف اول رویارویی با سختی‌ها یافتی، باید با رضایت با آن روبرو شوی. وای، وای اگر برای لحظه‌ای پا پس بکشی. مسیر فرودگاه خلوت بود و روشنایی سپیده از پشت ابرهای متراکمی که خبر از نزدیکی باران می‌دادند، افق دوردست را می‌شکافت. ماشین جاده را می‌بلعید و راننده ساکت بود، اما ندیم در حقیقت ساکت نبود، بلکه فریاد می‌کشید و فریادش درون سینه‌اش بود. وقتی نخستین گام را در سالن انتظار فرودگاه بین‌المللی قاهره گذاشت، احساس می‌کرد در میدانی پر از مین قدم می‌گذارد.